و دومین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشگاه پورتو پرتغال به دست آورد. در پایان مسابقه انگولو کانته، هافبک فرانسوی چلسی که نقش پررنگی در پیروزی آبیای لندن داشت، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. و در دو دیدار با موفقیت هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشور، دیشب تیم تراکتور تبریز با دو گل ماشین سازی دیگر تیم تبریزی را شکست داد. و در مسابقه حساس تیم سایپا در تهران موفق شد بنچ 2-1 تیم فولاد خوزستان را مغلوب کند. آقای دقان، از شما با شما نگذاری خدافزی
بسیار سپاسگزارم. آقای طاهری، خدا نگهدارتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم بخش پیک نیمروزی امروز رو هم بشنوید با اجرای همکارم آیه رئیسیان. آیه رئیسیان، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام و درود بر شما آیه دهقان عزیز. سلام به شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ایران. بعد از ظهر یک شنبتون بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی. شماره پیامک ما 3610.
مردم از ترس ویروس کرونا کمتر از گذشته به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام می کنند که دوباره می تواند مسیر بازگشت برخی ویروس ها را هموار کند. در روزها و هفته های گذشته چند مورد سرخک به ویژه در برخی استان های کشور گزارش شده است.
قیمت سیمان طی یک ماه اخیر 40% افزایش داشته. رئیس انجمن سیمان کشور میگه این افزایش خیلی کمه و درخواست ما اینه که قیمت سیمان باید حداقل 100% بالا بره.
روز شما بخیر. برخی شرکت‌های تولید کننده سیمان این روزها به فکر عرضه محصولات خودشون در بورس کالا هستند تا باز هم مثل فولاد بتونن به قیمت جهانی محصولات خودشون رو در این بورس عرضه بکنن و بفروشن. این در حالیه که این شرکت‌ها از انواع مختلف یارانه‌های انرژی استفاده می‌کنند. همکارم بخشی نگاهی داره به بازار سیمان.
روزهای خاکستری بازار سیمان. سیمان با عنوان یکی از مسائل اصلی ساخت و ساز، این روزها حسابی سازندگان ساختمانی و شرکت‌های عمرانی رو سردرگم کرده. آقای پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور:
این افزایش قیمتی که صورت گرفته شوربختانه با واقعیت‌های اقتصادی ما همخونی نداره. مضافاً بر این که ما امروز در شبکه توزیع متاسفانه شاهد دلالی و عرض کنم خدمت شما بورس بازی در حوزه مسائل ساختمان هستیم. بالغ بر 70 کارخونه تولید سیمان در کشور داریم. آیا اساسا ما با کمبود سیمان باید مواجه باشیم؟ مسائل ساختمان تو بازار توزیع نمیشه. این دوستان عزیز گلوگاه ایجاد کردن برای بازار مسائل ساختمان.
قیمت سیمان طی یک ماه اخیر 40% افزایش داشته. رئیس انجمن سیمان کشور به پیک نیمروزی رادیو میگه این افزایش خیلی کمه و درخواست ما اینه که قیمت سیمان باید حداقل 100% بالا بره. آقای شیخان:
ببینید، ما چیزی که اعلام کردیم که باید اتفاق بیفته، ما تقریبا ایستی حدود 100% رو نظر داشتیم از اتفاق بیفته، برای اینکه واقعا کارخونجات ما نمیتونستن ادامه تولید بدن. یعنی ما برای سال 1400 فکر کنم باید یه تصمیم دیگه بگیریم. یعنی که همین الان هم سوختم تقریبا دو برابر شد فکر میکنم.
افزایش قیمت مسائل ساختمانی از جمله سیمان به طور حتم تأثیر منفی بر وضعیت ساخت و ساز خواهد داشت. سازنده ها انتظار دارن نهادها با قیمت مناسب به دستشون برسه تا اونها نیز بتونن مسکن رو با هزینه‌ای منطقی تر به شهروندها عرضه کنند. آقای محمدی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت ساختمان:
هر افزایشی که در اونجا رخ بده با توجه به فراوانی مصرف این نوع مسائل ساختمانی در حوزه ساخت و ساز و حتی پروژه‌های عمرانی و ملی ما تأثیر خودش رو رو افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد گذاشت، انکار ناپذیره. بار روانی ناشی از این نوع افزایش قیمت ها با خودش یه 30-40% هم بغلگیری میکنه، به اصطلاح خودشون داره با خودش این افزایش رو به عنوان بار روانی به جامعه اقتصادی ما تحمیل میکنه.
در کشور ماهانه حدود 6 میلیون تن مصرف سیمان داریم و البته ماهانه حدود 1.5 میلیون تن هم صادرات داریم. تولید کننده های سیمان به بهانه اینکه قیمت سایر اقلام مانند فولاد بالا رفته، مدعیان میزان تغییر قیمت سیمان به اندازه رشد هزینه های تموم شده اونها نبوده و اگه دولت فکری برای حل این مشکل نکنه، تولید سیمان با مشکل مواجه میشه.
خب این افزایش به قول معروف 40% امسال، این شرکت ها فکر میکنه سودده هن؟ این افزایش قیمت ها حادث نشه، خیلی از این کارخونجا دیگه توان این رو ندارن، خب از دور خارج میشن.
باید سیمان هم مثل فولاد روند خودش هیچ کار میکرد تی میکرد تی سالها. شما فولاد را سال 92 تا الان کردید 30 برابر هیچ کردید، خب چرا سیمان رو کردید 2 برابر در عرض 10 سال؟ پس این بحث مصرف کننده نیست.
در مقابل مقامات وزارت صمت میگن حمایت از صنعت سیمان نسبت به سایر صنایع خیلی بیشتره و همین میزان افزایش قیمت هم برای اونها زیاده. آقای امیری مدیر کل صنایع معدنی وزارت صمت:
طور نیست که سیمانیا رو کنار گذاشته بشه، مون تا اینا همش میگن قیمتامون پایینه، تو اینا میان با فولاد میسنجن، میگن چرا فولاد قیمتش رفته بالا سیمان نرفته بالا. اینا اینا همجنس نیستن با هم دیگه، بعد میگن بس فولاد یه ذریبی از فولاد برای قیمت سیمان بذاریم. اصلا این نشدنیه، فولاد یه جنس دیگه است، یه شرایط تولید دیگه ای داره، سیمان یه شرایط دیگه ای داره. خودشون اومدن با هم دیگه با سازمان حمایت نشستن این قیمت رو با هم امضا کردن که این 40% رو قبول کردن، چجوری دوباره اون 40 رو قبول ندارن بیان دوباره بیشتر افزایش بدن.
در حال حاضر سالانه بیش از 15 میلیون تن سیمان از کشور به خارج صادر میشه، اون هم توی این شرایطی که بازار با کمبود مواجه است. به نظر میرسه ممانعت از این صادرات و همچنین نظارت و برخورد با سودجویانی که عرضه و توزیع سیمان رو در بازار با مشکل مواجه میکنن میتونه تعادل رو در بازار سیمان کشور ایجاد کنه.
خب شنیدید گزارش همکارم بخشی رو درباره بورس. خب همینطور که شنیدید درباره سیمان قرار شده که در واقع تولید کنندگان سیمان بیان و اون رو در بورس کالا عرضه بکنن، خب و به قیمت جهانی احتمالاً عرضه بکنن. این زمینه‌ای خواهد بود برای گرانی و گران فروشی. من خواهش میکنم از شما دست اندرکاران و کارشناسان به ویژه در این حوزه که نظر خودتون رو بفرمایید به شماره پیامک 3610.
رأی من مدیریت جدیدی بر اقتصاد و کشورم حاکم می کند.
پس در حضور فرشورم درست انتخاب می کنم.
ما ایرانی ها قابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو می سازیم.
به نظر من این کاریز کاملا شدنی، یعنی اگر واقعا یک دولتی سر کار بیاد که مسئولین بالای دولت اعتقاد به جوان ها داشته باشن، اطمینان به جوان ها داشته باشن، همچنانی که امام بزرگوار داشت و کار رو پیش برد با جوان ها، اگر یه چنین دولتی سر کار بیاد به نظر من مشکلات خیلی زود حل خواهد شد، همه این مشکلاتی که امروز جلوی چشم ماست.
بعد از ظهر شما بخیر. حال و هوا، حال و هوای انتخاباتی در کشور. یکی دوتا پیامک انتخاباتی بخونم. دوست عزیزی گفتن که از رئیس جمهور جدید میخوام که هر نفر در واقع و هر ایرانی یک شغل داشته باشه. گفتن که بعضیا توی کشور چند تا شغل دارن، بعضی ها هم در مقابل بیکارن، به خصوص بازنشسته ها که واقعا موزل بزرگیه. یک شنونده دیگری گفتن که تمام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اون وقت میتونن گرانی و تورم رو از بین ببرن و معیشت مردم و بازنشستگان حقوق بگیران رو درست بکنن که حقوق های نجومی رو بردارند و عدالت و همسانسازی در حقوق و معیشت بازنشستگان و حقوق بگیران دولت و تامین اجتماعی رو برقرار بکنن. شماره پیامک ما 3610 است. شیوع کرونا و خودداری برخی مردم از واکسیناسیون کودکان موجب شیوع مختصر سرخک در کشور شده، بیماری که در چند سال اخیر کاملا از ایران حذف شده بود. گزارش همکارم زهرا شاهلی.
ویروسی که سالی بیش از 100 هزار نفر عمدتاً کودک زیر 5 سال را قربانی خود می‌کند، حدود 2 سال پیش در آمریکا فقط در 3 ماه 600 نفر را مبتلا کرد.
به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا، در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 600 مورد ابتلا به سرخک در آمریکا ثبت شده است. این رقم در جایگاه دوم بیشترین موارد ابتلا به این بیماری پس از سال 2000 و اعلام ریشه‌کنی سرخک قرار دارد.
اما در همین زمان در ایران وزیر بهداشت کشورمان مژده داد بنا به گواهینامه معتبر بین‌المللی این ویروس از ایران رخت بربسته است.
خوشبختانه این خبر خوش رو به ملت ایران بدم به عنوان یک تبریک. سازمان جهانی بهداشت کمیته هاش نشست داشتن و خوشبختانه حذف سرخک رو از کشور ما سرتیفیکیت یا گواهینامه رو راحت برکش کشوری نمیدن. خوشبختانه با همه گستردگی که کشور ما داشت و میدونید یک کشوری به پهناوری ایران گرفتن یک چنین گواهینامه‌ای توش خیلی کار سختی است. خوشبختانه به ما دادن و این در زمانی است که در اوج تحریم‌ها هستیم و آمریکایی‌ها که دارن این تحریم رو به ما تحمیل میکنن خودشون که از گرفتاری‌هاشون الان مرگ و میر ناشی از سرخک تو بچه‌هاشونه و هنوز نتونستن جمع کنن. ما خوشحال نیستیم از اینکه یک کودک آمریکایی هم به دلیل سرخک خدای نکرده بمیره.
اما با آمدن ویروس کرونا قدری این شرایط متغیر شد. سال گذشته همین موقع بود که دکتر زهرایی رئیس بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت به رادیو گفت مردم از ترس ویروس کرونا کمتر از گذشته به واکسیناسیون فرزندان خود اقدام می‌کنند که دوباره می‌تواند مسیر بازگشت برخی ویروس‌ها را هموار کند.
حالا نزدیک به 5 ساله که ما 99% تقریباً پوشش داریم، برای اولین بار به پوشش واکسنمون افت کرد. در فروردین که بررسی کردیم دیدیم در 2 ماهه اسفند و فروردین پوشش واکسن به حدود 84% رسیده، یعنی ما 16% از هدفمون افت کرده بودیم. یعنی اینکه اگر جمع بشه نتونیم پوشش واکسنمون رو به 99 برسونیم، طبیعتاً تعداد بچه‌هامون که واکسن دریافت نکردن افزایش پیدا می‌کنه و زمینه برگشت مجدد بیماری‌های مثل فلج اطفال، مثل سرخک به کشور دوباره مهیا میشه.
این هشدار تقریباً رنگ تحقق به خود گرفته است. در روزها و هفته‌های گذشته چند مورد سرخک به ویژه در برخی استان‌های کشور گزارش شده است. دکتر نوروزیان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، به پیک نیمروزی می‌گوید در این استان 3 مورد مشاهده شده است.
3 نفر تشخیص دادیم تو استان هرمزگان، تشخیص قطعی.
و چند سال هستن؟
از 3 سال داشتیم تا 12 سال. یه 3 ساله، یه 4 ساله، یکیش هم 12 ساله بوده.
شما با مواردی روبرو شدین که به دلیل کرونا، شیوع کرونا از تزریق واکسن‌های دیگه خانواده ها خودداری بکنن؟
بله بودن. بچه‌ها حتی به صورت اکتیو خودشون رفتن در خونه‌ها براشون واکسن تزریق کردن، به خصوص تو روستاها. تیم تاکید کردیم به هیچ عنوان واکسیناسیون روتین بچه‌ها رو به دلیل ترس از کرونا عقب نندازید.
اما در خصوص استان خراسان رضوی، دکتر رحیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به ما میگوید مواردی که در این استان دیده شده از کشور همسایه وارد شدند. البته مراجعه مردم برای تزریق واکسن کاهش یافته است.
2 مورد در واقع بیمار مبتلا به سرخک رو شناسایی کردیم که هر دو در واقع از مرزهای شرقی وارد کشور شده بودن و واکسیناسیون عمومی در واقع در کشور همسایه ما اتفاق نمیافته برای این بیماری ها.
برخی خانواده ها از تزریق واکسن های دیگه مثل سرخک و اینها امتناع
می‌کنن. بله، یه مقداری میترسن. در عموم جامعه، نه فقط استان خراسان، در کل کشور این اتفاق
شما مواردی دیدین، خانواده‌ای دیدین که به دلیل شیوع کرونا از واکسیناسیون
بله به تأخیر میندازن؟ ما کاری که انجام میدیم، هر طفلی که به تأخیر میفته مراقب سلامت اون خانواده تماس میگیره با موبایل سرپرست خانواده و علت رو جویا میشه که چرا شما به تأخیر انداخت.
موارد سرخک فقط به استانهای مرزی محدود نشده و در استان البرز هم مواردی دیده شده است. در این مورد دکتر زهرایی رئیس اداره ایمنسازی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید سه مورد مبتلای سرخک در سال گذشته امسال به 25 مورد رسیده و امکان شیوع بیشتر آن وجود دارد.
و ما از مردم عزیزمون خواهش می‌کنیم همین رو به عنوان یک زنگ خطر و هشدار در نظر بگیرد که اگر فرزندشون واکسیناسیونش تکمیل نیست در سر وقت برای تکمیل واکسیناسیون فرزندشون اقدام کنند. الان ما نگران این هستیم که در فصل پاییز و زمستان با افزایش موارد بیشتری مواجه بشیم به دلیل اینکه فصل شیوع سرخک در منطقه ما و کشوری که هستیم اوایل زمستون شروع میشه و در بهار معمولا به حد اکثر خودش میرسه. به همین خاطر ما از الان از خانواده‌های عزیزمون خواهش میکنیم که حتما چک بکنن واکسیناسیون فرزندشون رو، اگر که نقص در واکسیناسیون فرزندشون وجود داره و یا شک دارن که آیا واکسن کامل زدن یا نه، حتما به مرکز بهداشت درمانی مراجعه بکنن و اونجا راهنمایی بگیرن.
سرخک که شاید وش تصمیه اش عوارض سرخ رنگ پوستی اش باشد، نوعی عفونت ویروسی دستگاه تنفسی است که میتواند با نرخ مرگ 28%، یعنی بسیار قدرتمندتر از کرونا ظاهر شود. اگرچه مثل کرونا قدرت سرایت بالایی دارد، اما واکسیناسیون امکان ابتلا به آن را تا 97% کاهش می‌دهد.
متشکرم که همراه ما بودید. شماره پیامک ما 3610 هست. بعد از ظهر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 41. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات، قوه مجریه باید نسبت به تعامل مؤثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی اقدام نماید؟ الف ماده 1، ب ماده 3، جیم ماده 6، دال ماده 7. لازم به ذکره که ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام خطاب به همه قوا است و قوه مجریه یکی از بخش‌های مسئول اجرایی این سیاست هاست. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 40 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 40 گزینه دال، یعنی ماده شماره 5 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
اصل 132 اصل 140
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
فصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
درخت را به نام برگ، بهار را به نام گل، ستاره را به نام نور، کوه را به نام سنگ، دل شکفته مرا به نام عشق، عشق را به نام درد، مرا به نام کوچکم صدا بزن. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان و همراهان رادیو ایران. در بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی از این لحظه در خدمت شما هستیم. ممنونیم که رادیو ایران رو میشنوید.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
وقتی داشتن به او مدرک دکترای افتخاری را اعطا می کردند، گرچه سپاسگزار مسئولین آن مراسم بود، اما نیک می دانست که هدف اصلی از تحمل آن همه زحمت اخذ چنین مدارکی نبوده است. وی که سالهای دور مدرک کارشناسی ریاضی را از دانشگاه تهران گرفته بود، خود را در برابر رشد و ترویج این علم مسئول می دانست. او در حوزه ریاضیات معلمی دلسوز و نویسنده‌ای پرکار به شمار می‌آمد. استاد شهریاری در طول زندگی سختی‌های فراوانی کشیده بود. کودکی و نوجوانیش در فقر و تنگنا گذشته و پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با رژیم بارها به زندان افتاده بود. او در زندان با مطالعه کتاب خودآموز به زبان روسی تسلط پیدا کرده بود و چون از قبل زبان فرانسه را نیز می‌دانست، به ترجمه کتاب‌های فراوانی از این دو زبان مبادرت ورزید. استاد ریاضیات و ادبیات هر دو را دوست می‌داشت. خود می‌گفت چون کلاس‌های ادبی در دبیرستان شلوغ بوده، به کلاس ریاضی رفته است. با وجود این، هرگز عشق و علاقه‌اش به ادبیات را فراموش نکرد و در این حوزه هم تألیف و ترجمه‌های ارجمندی از خود بر جای گذاشت. زنده یاد استاد پرویز شهریاری، با تدوین کتب فراوان و تربیت شاگردانی بیشمار، ستاره‌ای شد در سپهر علم و فرهنگ ایران زمین. او می گفت من در همه عمر معلم بودم و دغدغه من زندگی آدم هاست.
من در تمام عمرم معلم بودم. یه توصیه سفارش دارم، سعی کنید که از ایران نروید، برای تحصیل اشکال نداره، منتها بعد برگردید به ایران و در اینجا خدمت کنید.
پرویز شهریاری در سال 1305 در شهر کرمان در خانواده زرتشتی به دنیا آمد. او دوره‌های دبستان و متوسطه و دانشسرای مقدماتی را در کرمان به پایان رسانید. سپس به تهران رفت تا در دانشکده علوم دانشگاه تهران به تحصیل ریاضی تا مقطع کارشناسی ادامه دهد. استاد شهریاری پس از اخذ مدرک کارشناسی در سال 1332 به تدریس در مدارس تهران و دانشگاه‌های تهران و تربیت معلم پرداخت. او در تأسیس گروه فرهنگی خوارزمی هم نقشی به سزا داشت و چون از آرا و افکار سیاسی مخالف در دوران قبل از انقلاب برخوردار بود، چندین بار دستگیر و روانه زندان شد. شهریاری به زبان‌های فرانسوی و روسی تسلط داشت و نخستین کتابش را که ترجمه کتاب تاریخ حساب از یک نویسنده فرانسوی بود، در سال 1329 به چاپ رساند. از آن پس این نویسنده و ریاضیدان فعال به تألیف و ترجمه بیش از 400 جلد کتاب و 1000 مقاله در حوزه‌های مختلف علوم از جمله ریاضی، فلسفه، تاریخ و ادبیات همت گمارد. او با وجودی که در اواخر عمر از بینایی کمی برخوردار بود، اما تا واپسین لحظات از کار نگارش غفلت نکرد و سرانجام در سال 1391 و در سن 86 سالگی در تهران به دلیل مشکلات قلبی زندگی را بدرود گفت.
استاد زنده‌یاد پرویز شهریاری در سال 1345 نشان درجه یک علمی را دریافت کرد. در 1380 نشان افتخار ملی را از سوی انجمن آثار و مفاخر ملی ایران و در سال 1381 دکترای افتخاری ریاضیات را از دانشگاه کرمان اخذ نمود. وی همچنین چهره ماندگار کشور در سال 1384 می باشد.
انجمن ریاضی ایران در سال 1387 به استاد پرویز شهریاری عنوان برترین ریاضیدان زنده ایران را اعطا کرد.
استاد شهریاری که دوران کودکی تا نوجوانی سختی را به لحاظ معیشتی سپری کرده بود، افکاری عدالت خواهانه داشت و در انجام کارهای علمی، پژوهشی و مطالعاتی بسیار پرکار و با انگیزه بود.
روش‌های جبر، ریاضیات و هنر، سرگرمی‌های هندسه و ریاضیات زنده از جمله آثار استاد شهریاری است.
نگین اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، حرکت بیمار در خانه را محدود و فضای به اشتراک گذاشته را به حداقل رسانده و فاصله 2 متری با بیمار را حفظ کنیم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم گزارش آقای رشیدی رو در این لحظه بشنوید.
شنوندگان عزیز، من در خدمت جناب آقای دکتر طغیانی هستم، این سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی. سلام عرض می‌کنم حضورتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمتم. اصلاحی رو داشتیم در صحن مجلس در خصوص قانونی که برای حسابرسی و حسابداران بود. توضیحات بیشتر می‌دید که دقیقاً این چه بود و چه تغییراتی اتفاق افتاد؟
قانون اساسنامه سازمان حسابرسی سال 66 کلیه حسابرسی شرکت‌های دولتی رو به سازمان حسابرسی می‌سپرد. سال 70 این قانون به نوعی حالا این موردش اصلاح شد و قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران مصوب شد. به موجب اون قانون علاوه بر سازمان حسابرسی، حسابداران خبره هم میتونستن این نظارت رو انجام بدن و این گزارش ها رو تدوین بکنن. متاسفانه تخلفاتی رخ میداد، به خصوص اینکه بعضی از این نهادها، شرکت‌های دولتی، اینا بسیار معظم و حتی بعضن بودجهشون از بودجه عمرانی کشور بالاتره. ما در مورد این نوع شرکت‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی باید نظارت جدی‌تری اعمال می‌کردیم. این نظارت جدی‌تر با اصلاحی که امروز اتفاق افتاد، وظیفه نظارت رو می‌سپاره به یک کمیته‌ای که اون مؤسسه حسابرس رو انتخاب کنه و مؤسسه حسابرس هم شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه. صلاحیت‌های حرفه‌ای و وضعیت کیفیت اون، سابقه‌اش، اینا همه دخیل میشه. به نوعی امیدواریم واقعاً یک ساعت وضعیت حسابرسی و حسابداری مالی تو بحث شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های مؤسسات بخش عمومی شهرداری‌ها بالاتر بیاد و ارتقا پیدا کنه.
فکر می‌کنید که عملیاتی میشه؟
کلیات امروز تصویب شده، برای جزئیاتش دو شوریه، میاد در کمیسیون پیشنهادات ارائه میشه و مجدد فهمی.
فرضاً موفقیت می‌کنم، خدا نگهدار.
ممنونم از شما، خدا.
فرزند شنونده، این هم گفتگویی بود با جناب آقای طغیانی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
Bye. اهل حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 15 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. و زمین زیباتر می‌شود و زمان دلپذیرتر وقتی گلبانگ دوست